جنگ در خانه، مارپیچ خون، قسمت سوم.
با مشت زدم تو شونه عباس. عباس چی داری میگی؟ خوبه بهت گفتم چه خوابی دیدم امروز، حال حوصله ندارم. حالا مثلا خواستی حالمو بهتر کنی؟ عباس گفت راست میگی، ولی منم هر شب با کابوس خاطرات این زنه از خواب بیپرم. رسیدیم سر کوچه مسجد. صدای الرحمن خوندن عبدالباسط کل محل رو پر کرده بود. دو طرف کوچه هم پرچم ایران نصب شده بود، هم پرچم سیاه. اون روزا دیدن این دوتا پرچم کنار هم برای ما عادی شده بود. از بس جوونای این محل رفته بودن جبهه و پرپر شده بودن. دختر کوچولوی میرزایی جلوی در مسجد کنار داییش وایساده بود. ماشاءالله 3 سالش شده بود. مثل بلبل حرف میزد. زانو زدم جلوش رو، چشم تو چشم نگاش میکردم. چشا شبیه میرزایی خدا بیامرز بود. منو برده بود به خاطراتم و البته به خوابی که دیدم. یه گل سر پروانه‌ای منجوق دوزی شده براش خریده بودم که مثلا امروز دلگیر نباشه. موهاشو بردم پشت گوشش و سنجاقو زدم تو موهاش. بعد رفتم سمت حوض کوچیک مسجد که وضو بگیرم. عباس شیر آبو باز گذاشته بود و انگشت اشاره دست راستش هم پشت هم میسابید. هنوز نتونسته بود بعد از 1 سال تیکشو ترک کنه. زمانی که تو خونه تیمی منافقین میرزایی افتاده بود لاگ در و عباس رفته بود کمکشو میخواست نجاتش بده، دقیقا لحظه‌ای که دیگه کار تموم شده بود و عباس میرزایی رو کشیده بود عقب، یکی از اون لعنتی ها خودشو رسونده بود به چارچوبه در و یه تیر زده بود تو صورت میرزایی و یه تیکه از مغزش ریخته بود رو صورت عباس، و عباس با همون انگشت اشاره‌ای که الان داشت زیر شیر پوستشو میبرد مجبور شده بود تیکه های مغز رفیقمون از صورتش پاک کنه. از اون روز به بعد هنوز فکر میکنه یادگاری میرزایی رو انگشتش مونده و ول کن انگشت بیچاره نیست. آسینا رو زدم بالا با دستم و بردم تو حوض و شروع کردم به وضو گرفتن. چقدر دلم برای آرامش تنگ شده بود. دیگه نمیخواستم روزامو با خبر انفجار کف خیابون و کشته شدن زن و بچه ها بگذرونم. آخر شب شده بود. بعد از یه روز سخت که با کابوس شروع و با مراسم ختم میرزایی تموم شده بود، کنار چراغ والور نفتی یا همون علایالدین تکیه داده بودم به پشتی که ننم با یه پیشدستی ملامین گل و مرغی که پرتقال و نارنگی و خیار برام توش چیده بود اومد کنارم نشست. شروع کرد به تعریف کردن از آشناییش با آقا جون که به رحمت خدا رفته بود. از خوبی زندگی مشترک میگفت. آخه چند وقتی بود راست میرفت و چپ میومد و میگفت وقتشه برات آستین بالا بزنیم، دیگه داری پیر میشی، مردم فکر میکنن اجاقت کوره که حتی یه خواستگاری هم نرفتی. وسطای خاطرات عاشقانه و پندهای زندگی بود که گفتم ننه، آخه من با این همه کار که معلوم نیست اگه روز میرم شب برمیگردم خونه یا نه، یا اگه شب برم روز برمیگردم خونه یا نه، یا اصلا یهو برم چند هفته نیام، یا اصلا برم دیگه نیام، چرا یکی دیگر رو بدبخت کنم؟ اخماش رفت تو هم و عینکشو داد بالاتر و یه تیکه از پوست پرتقال رو گذاشت رو چراغ والور. یکی از تفریحاتمون همین بود. پوست پرتقال کم کم میسوخت و بوش تو کل خونه میپیچید. گفت مادر، از بچگی همین طوری بودی، فقط نوک دماغتو میدیدی. این چه حرفیه میزنی آخه؟ فرمانده های بزرگ جنگ که چند صد برابر تو کار دارن و تو خطرن، بچه هاشون دارن قد میکشن. اگه الان برای این خاک و کشور داری از جونت مایه میذاری، باید به فکر فرداییم باشی که پیر شدی و زمین گیر. اون موقع که توان نداری مادر من، مثل من با یه عصای چوبی راه میری، پشیمون میشی اون موقع که چرا کسی نیست حتی حالتو بپرسه. تقریبا هر دفعه بعد از این حرفا قانع می شدم، اما بعد همه چی یادم می رفت. خسته و کلافه بودم و می خواستم بحث و از سرم باز کنم. گفتم باشه ننه، ببینم چی پیش میاد. یهو گفت پیش اومده. امروز تو مسجد یه دختر دیدم مثل یه تیکه ماه. کش و ابرو مشکی، ماشاءالله انقدر با حیا بود سرشو بالا نمی آورد مادر. آخر مراسم رفتم آدرس خونه‌شونم گرفتم. یکی از همسایه‌ها جلوی در مسجد بهم گفت ایران خانم، این دختره خیلی از پسرت سرتره، بعیده بله بگه ها. گفتم پسر من چیکم داره قربون قد و بالاش بشم؟ شوناش ماشاءالله مثل چارچوب همین در میمونه. خلاصه که مادر، خواستم بگم آماده باشی آخر هفته بریم خواستگاری. نیمه شعبان هم هست، شگون داره مادر جون. یه سر به حمید آقا سلمونی محلم بزن، رنگ و رود باز شه. مثل این که این دفعه دیگه افتاده بودم تو تله و کار از اون روزی که تو خونه تیمی ضابطی گیر افتاده بودیمم سخت‌تر شده بود. نزدیک نیمه شعبان بود. همه محل به ولوله افتاده بودن و هر کی دنبال این بود که نظری درست کنه و بده دست مردم. ریسه های چند تا کوشرم قرار شد من و بابک، یکی از بچه محلای قدیمی و همکلاسی دوران دبستانم، ببندیم. بابک خیلی شبیه من و عباس نبود. خونسا بود تو سیاست. نه اینوری بود نه اونوری. چند بارم سعی کرده بودم با انواع و اقسام ترفندها و جملات انگیزشی و منطقی بهش بفهمونم که بابا جون نمیشه وسط باشی، که بالاخره یه جا باید طرف یه تیمو بگیری دیگه، اما انگار نه انگار. البته اتفاقاتی که برای برادرش افتاده بودم تو منزوی شدنش بی تأثیر نبود. برادر بابک که به اسم مهران معروف بود، یکی از اعضای رده بالای بخش ویژه سازمان منافقین بود. بخش ویژه تقریباً از نخبه‌های نظامی تشکیل شده بود. قرار بود افرادی که به این بخش میان تو عملیات‌های خاص حضور داشته باشند که فرمانده‌های آبدیده‌ای به عمل بیان. برای انتخاب این افراد روی دو موضوع تمرکز داشتن: روحیه خشن و نظامی داشتن و قابل اعتماد بودن. بخش ویژه به تیم‌های کوچک تقسیم می‌شد و هر تیم شامل 2 تا 4 نفر بود. یکی از اهداف این گروه حمله به مراکز انتظامی بود. یعنی تحلیلشون این بود که با حمله به مراکز انتظامی نظام مجبور میشه نیروهاشو که تو سطح شهر در حال گشت زدن هستن کم کنه و بفرسته برای حفاظت از مراکز. در نتیجه اعضای سازمان راحت‌تر در سطح شهر تردد می‌کنن. بخش ویژه مأموریت ترور در معابر عمومی هم به عهده داشت و اصلا براشون مهم نبود افراد عادی کشته بشن. یعنی اعتقادشون این بود که هر انقلابی به خون نیاز داره و ممکنه طی عملیات ترور زن و بچه بیگناه هم کشته بشن و هیچ اشکالی نداره. سازمان بعد از اینکه خونه های تیمیش رفت زیر ضربه و فهمیدن که نفوذی دارن، مدل مبارزش رو عوض کرد و مأموریت همشون تعریف شد تو یک کلمه: آقا عبدالله. اطلاعاتی به سازمان رسیده بود مبنی بر این که شخصی به نام عبدالله داره نیروهایی را آموزش میده و تربیت میکنه که خیلی حرفه‌ای هستن و نفوذی‌های توی تیم‌های منافقین هم کار همین آقا عبداللهه. برای همین دستور از بالا رسید که همه عملیات‌ها باید بره سمت شکنجه. خونه تیمی توی خیابون بهار که داخل یک کوچه فرعی دنج و خلوت بود، بعد از ضربه سنگینی که تو حمله به ضابطی زده بودیم تخلیه شده بود و سازمان میدونست لو نرفته و تبدیل شد به خونه اصلی شکنجه. مهران برادر بابک بعد از چند وقت دستگیر شد و تو بازجویی یه سری حرفا زد که احتمالاً همونا باعث شده بود بابک سرشو نتونه بالا بگیره. مهران تو اعترافاتش تعریف میکرد:
سازمان بعد از اینکه خونه بهار رو چند ماهی خالی گذاشته بود تا ببینه مورد مشکوکی پیدا میشه و خونه لو رفته یا نه، به این نتیجه رسید که ما خونه بهار رو با خرید وسایل شکنجه و صداگیری در و دیوار تجهیز کنیم و هرچی انرژی داریم بذاریم رو پیدا کردن عبدالله یا زیر مجموعه هاش، که طبق برآوردای اطلاعاتی 30 نفر بودن، تا بتونیم به خودش برسیم. تو خیابون کارون به چند نفر که با تویوتای نقره‌ای و یه موتور داشتن میچرخیدن مشکوک شدیم. دیدیم بعد از چند دقیقه دوتاشون بیسیم به دست رفتن روی پشت بوم یکی از خونه‌ها. مورد و کامل مشکوک اعلام کردیم و دستور از بالا رسید که احتمال داره اینا از نیروهای عبدالله یا خود عبدالله باشن و به هر روشی شده بدزدیمش و ببریمش خونه شکنجه بهار. نیروهای سازمان سری لباسای کمیته پوشیدن و رفتن سر وقتشون. وقتی از پشت بوم اومدم پایین، با 2 تا پیکان پیچیدیم جلوشون و قبل از اینکه بخوان تصمیمی بگیرن خل سلاحشون کردیم. البته گفتیم از کمیته هستیم و باید برای جواب به چند تا سوال با همون بیان. به زور و تهدید اسلحه سوار ماشینشون کردیم و سرشون رو بردیم زیر صندلی و راه افتادیم سمت خونه خیام بهار. چند وقتی میشد برای شکنجه آماده شده بود اون خونه.
کاری از 57 هرتز.